ساعت 18 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. دویست و پنجاه نفر در کرمانشاه در ارتباط با اعتراض‌های آبان بازداشت شدند. وزارت کشور از تایید صلاحیت اولیه 90% نامزدهای انتخابات مجلس خبر داد. حسن روحانی تداوم تحریم‌های آمریکا را ناممکن دانست. سلام شنوندگان گرامی. در ادامه موج بازداشت‌ها در ایران به دنبال اعتراض‌های آبان 98، علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از بازداشت بیش از 250 نفر در آن استان خبر داد و آنها را از سردسته‌های اغتشاشات خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام نیروی انتظامی بازداشت شدگان را به شرارت، تحریک مردم به ایجاد آشوب و اغتشاش، تخریب اموال عمومی و وارد آوردن خسارت به اماکن دولتی، شکستن شیشه خودروهای امدادی و شخصی مردم و حمله به ماموران پلیس و نیروهای بسیج متهم کرد. با وجود گذشت یک ماه از اعتراض‌ها در ایران، موج بازداشت‌ها در ارتباط با این اتفاقات ادامه دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از تایید صلاحیت بیش از 91% داوطلبان انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی خبر داد. آقای رحمانی فضلی روز چهارشنبه گفت پرونده 15185 نفر مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع صلاحیت بیش از 91% آنها تایید شده است. همزمان رئیس ستاد انتخابات استان تهران از تایید صلاحیت 95% نامزدهای انتخابات مجلس در استان تهران خبر داد و گفت بخشی از رد صلاحیت‌ها بر اساس استعلام از مراکز چهارگانه، یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال انجام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را در بلند مدت ناممکن دانست و گفت این تحریم‌ها باید در جایی متوقف شود. حسن روحانی که در مالزی و در حضور ایرانی‌های مقیم آن کشور سخنرانی می‌کرد، گفت آمریکایی‌ها ناچارند از مسیری که پیش گرفتند بازگردند. رئیس جمهوری ایران دلیلی برای لزوم این اقدام آمریکا ارائه نکرده است. اما در ادامه تحلیل‌ها و گفتگوهای این بخش خبری. شهرداری و استانداری تهران اعلام کردند که انتشار گاز دی اکسید گوگرد ممکن است منشأ اصلی انتشار بوی نامطبوع در تهران باشد، موضوعی که ماهاست گزارش‌هایی درباره آن منتشر می‌شود. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم گفته علت بوی نامطبوع در تهران زباله‌های منطقه آرادکوه و نبود بودجه کافی برای جابجایی پسماندهای آن منطقه است. در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و مدیریت توسعه در شهر تورین ایتالیا، نخست از او پرسیدم مشکل پسماندها در منطقه آرادکوه از کجا ناشی می شود؟
مقدار پسماندی که در تهران تولید میشه حدود 9 تا 12 هزار تن زباله به شکل روزانه است و خب این نشون میده که با چه حجم عظیمی از زباله مواجه هستیم و با 8 تا 10 تا مرکزی که عملا نه برای دفن، برای رهاسازی زباله در اطراف شهر تهران در نظر گرفته شده، میتونه چقدر ناکافی باشه برای مدیریت پسماند در شهر بزرگی مثل تهران. مسئله اصلی که ما در مدیریت زباله باهاش مواجه هستیم به نظر من چند تا قسمت عمده داره. یکی این که فرهنگ سازی از طریق رسانه‌های عمومی انجام نشده در کاهش تولید حجم زباله. ما مقدار بسیار زیادی دورریز غذا داریم که اتفاقا مسئله اصلی که الان شهرداری تهران باهاش مواجهه مدیریت همین زباله‌های تره که باقی مونده غذا و زباله‌های خانگی هستن. مسئله دوم اینه که چطور بشه اینها رو از مرکز مدیریت کرد به نوعی که مراکزی باشه برای تفکیک زباله‌های خشک‌تر و حتی تفکیک ریز زباله‌های خشک برای دسترسی و بازیافت از طریق پیمانکارهایی که اصولی و علمی بتونن در مورد مدیریت پسماند عمل بکنن.
پیمانکارهایی که به اونها اشاره کردید در حال حاضر چه وضعیتی دارن؟
مسئله پیمانکارا اتفاقا یکی از مشکلات جدی شهرداریه که همیشه هم در موردش صحبت کرده و اتفاقا یه هایی داره این پیمانکاری پسماند زباله در خود شهرداری، مدیریت بدنی اصلی مدیریت شهرداری، و یه دستی داره در مسئله مافیای زباله، برای اینکه داریم از یه حجم عظیمی از پول و تعداد زیادی از کارگرهایی که حدود 14,000 تا زباله‌گرد اعلام شده که اتفاقا 5,000 تاشون هم کودک هستن و تعداد زیادی از اینها به صورت تقریبا رایگان دارن برای این شرکت‌های پسماند، پیمانکاری پسماند، مدیریت پسماند زباله کار میکنن. به این ترتیب ما با یه حجم عظیمی از جابجایی پول در واقع طرف هستیم که به نوبه خودش میتونه ایجاد فساد بکنه و میتونه مدیریت اصولی در این رو مرتب به تأخیر بندازه.
نهادهای دولتی در این بین چه نقشی ایفا کردن؟
از سال 1390 وزارت کشور اعلام میکنه به شهرداری که دیگه نمیتونه شهرداری بابت پسماند پولی دریافت بکنه از شهروندهای تهرانی. تمام اینا از یه پروسه معیوب مدیریت سرچشمه میگیره که در یه چرخه‌ای در حال تکرار این مسئله هستن. توی تابستون اتفاقا اعلام کرده بود بخش مدیریت پسماند به شهرداری تهران که همین مسئله کوه آراد که اتفاقا آقای کلانتری هم به شکل مستقیم بهش اشاره کرده بود و یکی از محلهای اصلی رهاسازی زباله است. همین تابستون اعلام شده بود که حجم زباله‌هایی که اونجا روی هم تلمبار شده چیزی نزدیک 60 متر. یعنی ما داریم در مورد یه رهاسازی زباله‌ای صحبت می‌کنیم که حتی با خاک هم پوشونده نمیشه. بماند که وقتی این در طول زمان اینا روی هم انباشته میشه میتونه خاک رو آلوده بکنه، میتونه شیرآب‌هاش حتی با آبای زیرزمینی راه پیدا بکنه، میتونه به شدت هوای اونجا آلوده بکنه. و همین اتفاقی که اتفاقا نماینده مجلس هم بهش اشاره کرده بودن که در گزارشی بهشون اعلام شده که وقتی که جهت باد مثلا شرقی غربی میشه در استان تهران، این بو رو منتقل میکنه به شهر و این پروسه مدیریت اشتباه از پایه که در خانه باشه یا در مرکز عمومی و خصوصی، این اشتباه داره تکرار میشه تا زمانی که این زباله رها میشه در مکانهایی که براش تعبیه شده. حتی سوزوندن این زباله هم میتونه مسئله جدی ایجاد بکنه، برای اینکه در ایران چون تفکیک اتفاق نمیفته، زباله های صنعتی خطرناک، گازهای خطرناکی تولید میکنه، اتفاقا ماندگار هم اصلا در طبیعت، زباله های عفونی بیمارستانی، اینا همه با هم ترکیب میشن عملا و سوزوندن اونها هم میتونه هم هزینه خیلی زیادی داشته باشه و هم مسئله خیلی جدی به لحاظ سلامت و بهداشت ایجاد بکنه.
عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته که منشأ بوی نامطبوع در تهران زباله‌های آرادکوه هست. با توجه به این توضیحاتی که الان دادید، چه نهاد دولتی باید مداخله بکنه در حال حاضر تا بتونه این وضع رو تغییر بده؟
ما چندین مدیریت موازی داریم در حوزه زباله. خود معاونتایی که داخل شهرداری هستن اینا با هم همسو و هم هدف نیستن، از مدیریت پسمان گرفته تا بخش مدیریت محیط زیست. اینا خودشون نوعی از اونها در واقع داره همکاری میکنه به نوعی با پیمانکارایی که عملا کار اصلیشون رهاسازی زباله است و نه بازیافت، اونم به شکل کاملا غیر اصولی. و یه بخش خوب حوزه محیط زیسته که ارتباط داره با سازمان محیط زیست و دغدغش ممکنه بیشتر مسئله محیط زیست باشه. وقتی مسئله پساب و یا مسئله اول شیرابه های زباله مطرح میشه، شرکت آبفا میگه که ما نمیتونیم اینو کاری انجام بدیم براش، برای اینکه از یه حجمی اگر کمتر باشه حتی به لحاظ مالی صرف نداره که ما بخوایم اینو تصفیه بکنیم یا کارگاهی رو، کارخونه ای رو در محل احداث بکنیم. به این ترتیب مواجه هستیم با یه سری مدیریت های موازی و عملا خلأ قانون، برای اینکه اگر قانونی وجود داشته باشه که اعمال بکنه، اجبار بکنه که نهادهای اداری با هم همکاری داشته باشن، بودجه مشخصی باشه که گزارشی در موردش خواسته بشه یا به خود سازمان محیط زیست افرادی تعیین بشن به عنوان کارشناس که این رو نظارت بکنن برش، اینا همه نهادهای مختلفی رو درگیر باید بکنه که خب این اولا اتفاق نیفتاده و اینا همش دارن سیاست‌های موازی رو پیش می‌برن که در بسیاری مواقع با هم همجهت و همسو هم نیست.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و مدیریت توسعه در شهر تورین ایتالیا، درباره مشکل پسماندها در تهران.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
سعد حریری کفیل نخست وزیری لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان آن کشور روز سه‌شنبه نسبت به پیامدهای درگیری و نزاع در لبنان هشدار دادند. طرفداران گروه‌های شیعه شامگاه سه‌شنبه بار دیگر با نیروهای امنیتی در مرکز بیروت درگیر شدند و گفته می‌شود در این درگیری ده‌ها پلیس زخمی شدند. نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن طرفداران گروه‌های شیعه عمل اسلامی و حزب الله گاز اشکاور شلیک کردند. پیشتر در گفتگو با علی سردزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شهر فرانکفورت آلمان، نخست از او پرسیدم کنارگیری سعد حریری از سمت نخست وزیری، ادامه اعتراض‌ها در لبنان و اقدام‌های گروه‌های شیعی علیه معترضان ضد حکومتی وضعیت لبنان را به چه سمت و سویی پیش برده است؟
وضعیت داره به یک شرایط بسیار خطرناکی میرسه. شاید اغراق نباشه اگر بگیم که لبنان روزهای سرنوشت‌سازی رو داره میگذرونه. نیروهای سیاسی لبنان قادر نیستن یک تصمیم گیری اساسی راجع به سرنوشت لبنان بکنن. پریروز دوشنبه قرار بود گروه‌های متفاوتی که تا به حال قدرت رو در دست داشتن در پارلمان بنشینن، بر سر نخست وزیری آقای سعد حریری و کابینش با هم یه توافق کنن، ولی ظاهرا از اول معلوم شد که اینا به توافق نخواهند رسید، چون نظرهاشون بسیار از هم دیگه فاصله داره. آقای سعد حریری میخواد یک دولت تکنوکرات به وجود بیاره، یعنی اعضایی در دولت باشن که به احزاب سیاسی وابسته نباشن. حزب الله و عمل و بعضی از گروه‌های مسیحی مخالف هستن، چون قدرتشون رو از دست میدن. اینی که تمام تصمیم گیری رو به پنجشنبه واگذار کردن، این که تو فردا موفق خواهند شد یا نه معلوم نیست. اون چی که ما میبینیم، تظاهر کنندگان معتقد هستند که با تقسیم قدرت بین احزاب سیاسی تاکنونی به هیچ وجه قابل قبول نیست براشون، و همین علت هم در اثر فشاری که در خیابان هست، اینها فعلا تصمیم گیری رو موکول به آینده کردن.
به گروه‌های شیعه، حزب الله و عمل اشاره کردید. در روزهای گذشته چند گزارش وجود داشته از حمله اونها به معترضان ضد دولتی. آیا فکر می‌کنید این گروه‌های شیعه اونقدر نفوذ دارن که بتونن مانع اعتراض‌ها بشن؟
اونها موقعی میتونن مانع اعتراضات بشن که یک وضع خاصی به وجود بیاد، یعنی یک طوری بشه که صحنه جنگ داخلی به اصطلاح باشه. زمینه‌هایی هم دیده میشه برای ایجاد تنش بیشتر. مثلا از دو روز قبل تا به حال در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ویدیویی پخش شده که یک مسیحی که از تظاهرکنندگان هست داره به امامان شیعه توهین میکنه، و خود این باعث شده که در بیروت و هم دیگر شهرها موتور سوارها بیان و به تظاهرکنندگان حمله بکنن. یعنی شرایط روانی داره طوری آماده میشه که درگیری ایجاد بشه، و اگر درگیری ایجاد بشه بین حزب الله و عمل و تظاهرکنندگان، حزب الله و عمل خودشون رو پیروز خواهند دید، چون به هر حال تظاهرکنندگان غیر مسلح هستن، مایل به درگیری نیستن. ولی از طرف دیگه بخش بزرگی از ارتش محافظ تظاهرکنندگان هست و میخواهد از حق تظاهرکنندگان برای ابراز نظر پشتیبانی بکنه. به همین علت این که آیا حزب الله و عمل با این تاکتیکشون موفق خواهند شد، اون هم در عین حال جای شک داره.
جامعه بین‌الملل چه ابزارهایی در اختیار داره برای کمک به رفع این بحرانی که الان لبنان باهاش روبرو هست؟
اون چی که جامعه بین‌الملل به خصوص سفرای مقیم بیروت، سفیر بریتانیا به خصوص امروز با یکی از روزنامه‌های بیروتی صحبت کرده، سفیر آمریکا اظهار نظر کرده، معلوم میشه که در حقیقت اروپا خواهان به اصطلاح از بین رفتن ثبات در لبنان نیست، یعنی مایل هست که به هر حال و هر چه سریع‌تر کشور لبنان دارای یک دولتی باشه. ولی این وضعی اقتصادی و وضعی هم که بانک‌ها و روابطی که بانک‌های لبنان با دنیای خارج دارن، این هم براشون قابل قبول نیست، چون بسیاری از این بانک‌ها تحت فشار هستند که روابطشون رو با شرکت‌هایی که با حزب الله نزدیک هستن قطع بکنن، و حزب الله هم نمیتونه این کار رو انجام بده. بانک‌ها هم در دوراهی قرار گرفتن، یا همکاری با حزب الله یا روابط عادی با جهان. از آنجایی که دولت لبنان یکی از مغروض‌ترین دولت‌های جهان هست، این وضع هم از نظر اقتصادی برای دولت لبنان نمیتونه پایدار بشه. به همین علت من فکر میکنم که اروپا و آمریکا هم در حقیقت در پشت همون پشتیبان سعد حریری هستن که میگن بایستی یک دولت تکنوکراتی به وجود بیاد که به هیچ کدوم از این احزاب وابسته نباشه، تا شاید از درون این دولت تکنوکرات بشه یک راه حلی برای مشکلات اجتماعی و اقتصادی لبنان پیدا کرد. و بعضی ها امید دارند که به هر حال یک نوع تعقل وارد این داستان بشه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، در پیوند با ادامه ناآرامی‌ها در لبنان. به پایان این بخش خبری رسیدیم. گزارش‌ها و خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت مرادی فردا.com دنبال کنید.